بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب علل گرایش به مادیگری همون کتابی است که قبلا عرض کردم که سبب شهادت شهید مطهری شد. مقدمه‌ای که شهید مطهری بر این کتاب نوشت همون چیزی بود که طرف مقابل رو به این نقطه رسوند که سازش با این آدم امکان نداره، و این اتفاقا دقیقا همون جایی رو داره میزنه که طرف مقابل نمیخواد و تلاش میکنه این ما متوجهش نباشیم. یعنی شاید داره تو مقدمه این کتاب دقیق فهمید که تهدید چیه، اونو بیان کرد و همین عاملی شد برای اینکه او رو به شهادت برسونن که اشاره خواهیم کرد. اما با یه مقدمه بس رو آغاز بکنیم. سابقه موضوع در میان ابناء بشر به کی برمیگرده؟ ما بس مادیگری، مادیگرایی، حاکمیت به نوعی ماتریالیزم رو در میان انسان ها از کی میتونیم رصد بکنیم؟ بعضا میرسه عمر مادیگرایی مساویست با عمر بشر. یعنی از موقعی که انسان بوده و اومده ما میتونیم مادیگری رو چی؟ مشاهده کنیم و ملاحظه بکنیم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که انسان از همون ابتدا به این دوچار بوده، بالاخره مال و منال و بهره دنیوی و این از اول حیات بشر بوده یه طرف. از اون طرف هم این موضوع چیه؟ جذابی برای بشر دیگه، بس ماده و مادی شدن و نگاه مادی و جمع کردن مال و منال بسیست جذاب. از کی؟ از وقتی انسان بوده. جمع کنیم، بیشتر داشته باشیم، بخوریم، بهره برداری کنیم. اما در ایران معاصر، در ایران معاصر که در میان ابناء بشر چی بوده؟ در میان ایرانیان در دور معاصر ببینیم که آغاز بس جدی شدن شدتش و تغییر چهرش به چه صورتی بوده که اینجا بیشتر محل بحث ماست. آغاز بس مادیگرایی و حاکم شدن ماتریالیزم به عنوان یک نوع نگاه، یک نوع منش، یک پارادایم، این به کی برمیگرده؟ این برمیگرده به ابتدای دوره بازگشت مسافران فرنگ. خب فرنگ روی از که آغاز شد؟ از دوران قاجاریه جون گرفتنش به دوران فتلیشا برمیگرده، مثلا 1220 اینا کم کم جون گرفت و چهار نفر رفتن فرنگ و برگشتن، یه باری مثلا به اون بر نگاه میکردن، کلاهی گذاشتن و لباس متفاوتی پوشیدن. اینها حمله کردن به دین در چارچوب سنت ستیزی و تجددگرایی. یعنی گفتن که ما با سنت مخالفیم، عامل عقب ماندگی ما چیه؟ سنت و سنتگرایی، بازی کردن با گوشی سر کلاس. عامل عقب ماندگی ما در این دوره چیه؟ گوشی بازی. اما این حمله به دین همزمان با ارائه جایگزین هم بود، اونم تجددگرایی بود. ما رفتیم غرب و دیدیم اگه ما مثل غربی باشیم همه چی درست میشه، خوب میشه. انقدر اونجا خوب بود، ما رفتیم همه چی رو به راه بود، مردم برخوردار بودن، پیشرفت تکنولوژی اینا همه بود اونجا، ولی ما اینجا هیچی نداریم و همین عامل بیچارگی و بدبختی ماست و دلیلش هم چیه؟ سنت و سنتگرایی. خب اینا خیلی موفق میشم انگیزه شما رو بپرسم از اینکه چرا اونجا نشستین؟ در حالی که اینجا مثلا جا هست در خاصی داره؟ یعنی اینا الان گمان نمی کنم ابولا تا اون و با اینا داشته باشن. ید الله من جماعه با جمعیت باشین با دیگران اینا. اونا شیدون آقا میشه کلانده یه جور نهیلیزم رو صادر میکنن. ما برای چی اینجا جمع شدیم؟ انگیزه چی؟ سرحال با نشاط. بعضی رو ما که میشینن کلن به صورت نیمه جامد مایه در میان، با نوع مبل شکل میگیرن اینجور به اطراف. این ابتدای کار بود، موفق نشدن. چرا؟ چون بدنه دین در جامعه ما بسیار چی بود؟ محکم و قوی و ریشه دار بود. اینا خیلی نتونستن مبلغ و مروج مادیگرایی باشن و یک حرکتی در جامعه ایجاد بکنن. بس که جدی شد دوران پهلوی اول. در دوره پهلوی اول تبلیغات مخفیانه حزب توده خصوصا توسط دکتر تقی آرانی، اینا روم آروم شروع کردن نشریاتی رو منتشر میکردن و نگاه مادی و اصرار بر مادیگرایی صرف رو شروع کردن به دامن زدن. حالا عشان اون موقع نشریه به معنای خیلی مفصل اینجوری نبود که، اما یه زمینه‌ای برای این فراهم بود که حرف متفاوتی توسط مردم شنیده بشه. یعنی ما بیایم بگیم که آیا تفاوت‌های موجود در جامعه مثلا بین طبقه کارگر و کارفرما اینها ذاتیه یا عارضیه، یعنی اینا باید میبوده و راهی جز بودن اینها نیست، یعنی یک کسی اینا رو ایجاد کرده، بعدم از این نکات استفاده کنیم و دامن بزنیم بهش. چجوری؟ مثلا از سر کلاس ها پیامک بزنیم چرا کارگران بیچارن مثلا، و اینا رو منتشر بکنیم و حواس استادو نابود بکنیم، هرچی هم تذکر میدن باز به کار خودمون ادامه بدیم. بله مصمم باشیم، آره مثل شیطان که هیچ وقت از اقبال بندگان دست بر نمیداره، مثل ابلیس. خب ما ابلیس داریم، ابلیس هم داریم دیگه، ابلیس میشه خانم ابلیس، هاش خانم ابلیس دیگه، چی بگم من؟ سجاله چه نکاتی میگه؟ یعنی خدایی من فکر میکنم با کیا نزدیک به 80 میلیون شدیم احساساتی بهم دست میده. دوره پهلوی اول یه ذره جدیتر میشه، نظریه میشه، آروم برای میاد این حرفو میشنون. برای چی؟ مثلا بحث تز، سنتز، آنتیتز، تضاد، حرکت دیالکتی، کمون، اینا حالا با یه لطافتی که خیلی هم تو ذوق مخاطب، حالا دیگه البته شیرینی خامه‌ای هفته هفته نباش گیری ذوقش کورشه و بخاره تو ذوقش، چه شدت یافت بعد از شهریور 1320. خب رضا خان تبعید شد، یه فضای بازی ایجاد شد، اما به خاطر اینکه بالا و پایین کشور اشغال بود، شاه جدیدم جوان بود و هنوز پایاش تثبیت نشده بود، ناخواسته یه فضای آزادی تو کشور چی شد؟ به وجود اومد. تو این دوره آزاد شدن فضا، طرف مقابل خصوصا حزب توده فعالیت رو خیلی گسترده کرد، اما از نقطه مقابل هم ما واکنش خیلی جدی میبینیم. اون چیه؟ کلاس های شبهای کلاسش کلاس های شبهای علامه طباطبایی، چیزی وسطش جا نیفتاد، شبهای جمعه علامه طباطبایی. کدوم شبش رو باید بگیم دیگه، مثلا شنبه که نبوده. شب جمعه چه خبر بود؟ آقا شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید مفتح، شهید باهنر، شاید آیت الله مکارم، نمیدونم، اینا یه گروه شدن با علامه شبای جمعه کلاس، موضوع اصول فلسفه و روش رئالیسم، که این از 1329 آغاز شد. علامه پکوند مبانی ماتریالیسم توی این بحثایی که در اونجا مطرح شد، بعد اینا چاپ شد و خیلی فضای سنگینی علیه اونها ایجاد شد، برای اونها فعالیتشون شدید شده بود. در شرف انقلاب اسلامی حرکت جریان مادیگرایی در ایران چی شد؟ تغییر چهره داد. به چه معنا؟ ببینید این تغییر چهره از چه بابی بود. یه جمله معروفی داره مارکس، میگه مذهب علیه مذهب. میگیم آهنو آهن هم کوره در میاره، شما یه آهن رو خواست تو کوره در بیاری با یه چیز چوبی، چوبو داخل بکنی بلافاصله میسوزه، از بین میره. اگه آهنی باشه که درجه ذوبش پایین تر از اون باشه بره به سمت اون، این هم چی میشه؟ آهن همجنس، که این بتونه اون از کوره بکشه بیرون. مذهب علیه مذهب. خب این جریانی که شما میگید زمان وقوع انقلاب تغییر چهره داد چی بود؟ از کجا اومد؟ ویژگی‌هاش ببینید. جریانی که سال 57 جریان تغییر یافته ماتریالیسم بود و شهید مطهری هم همین ها به شهادت رسوندن، مؤسسانش کیا بودن؟ شیخ هادی نجم‌آبادی از 1250 تا 1320، سید اسدالله خرقانی 1254 تا 1335 و محمد حسن شریعت سنگلجی 1271 تا 1322. اینا گنده ها و بزرگان این جریان مادیگرایی بودن. یعنی اتفاقی که شما سال 57 داری میبینی، گروه فرقان سرشاخش کیان اینا، حالا که چی شد اینا شدن اون، عرض خواهم کرد. یعنی اینا در ابتدای کار حرفای گروه فرقان سال 57 رو نمیگفتن، اینا چیز دیگری میگفتن. ولی خب ته این سیبی که چرخید و چرخید و چرخید شد اون فضا. گروه فرقان ریشش اینان، یعنی 1350 اونها کاری میکنن، اینا 1270 دارن کار میکنن. 60-70 سال قبل یه جریان کلید میخوره، مسئولش میشه اون. بله بله، انا عرض میکنم نظراتشون چیه، اما تلقیشون تو نظراتشون از اسلام تلقی خاصیه و این انحراف از مرکز هرچی بریم جلوتر هیچی تر میشه، بیشتر و دورتر میشه. بله یکم بلندتر میگیم. آره خب نه، این که میگه ماتریالیسم در مورد انسانهای اولیه که نفی ماورای خدا، در ابتدا نفی ماورا نبود، اصلا آدم عقلشون به این نمیرسیده. این که محوریت ماده از کجا آغاز شده؟ اگر که کف کفش رو بگیریم، از اون جایی که یه نفر کدوهایی که دم غارش کاشته رو خودش دوست داشته، نمیخواسته به کسی بده. این یه نهله پیش پا افتاده سخیف دم دستی ماتریالیزمه. اما قطعا وقتی میگیم ماتریالیزم قرن 18، منظور اون دوست داشتن کدوهایی که کاشتیم نیست. اونجا اون اومده رشد کرده به اینجا رسیده که هرچه که حس نمیشود نیست. بله، دوست داشتن ماده یه نسخه خیلی خیلی بروش شده پیدا کرد. و قطعا وقتی میگیم ماتریالیزم، دیگه مادیگرایی به معنای ماده دوستی در حد دوست داشتن کدوها دیگه مطرح نمیشه. اما ریشش به اون برمی، چی شد آدم ها به حسگرایی رسیدن؟ طبیعتا آدم ها غیر ماده رو در نگاه اول دوست دارن. همین باشه، خب همین باشه یه باری میشه نظریه، میشه ماتریالیزم. بفرمایید. میمونه بحثمون، حزب توده نسخه اسلامی شده مارکسیزم بودن برای ایران دیگه. اگه بتونید تا انتهاش خودتون تفصیل بفرمایید، موجب مزید امتنان خواهد بود. نظراتشون چیا بود؟ پذیرش قرآن صرف و تفسیر آن با عقل صرف. چند تا منبع داریم؟ یه دونه، قرآن، فقط قرآن. با عقلمون قرآن رو چیکار کنیم؟ تفسیر میکنیم. خب شما الان قرآن رو رو میتونی بخونی؟ نه. چجوری تفسیر میکنی؟ با عقل. خب نه، انسان میخواد این زیرو تفسیر بکنه، اول باید بتونه اونو بخونه، بعد بتونه بفهمه و بعد ذرائف شما توجه بشه تا بتونی در موردش اصلاح نظر کنه دیگه. غیر از اینه؟ شما تفسیر غیر از این میدونی؟ یحتمل این غیر از این نباشه دیگه. نه، با عقل من تفسیر میکنم. آخه عقل چی بود؟ هر چی عقلم بفهمه همون. حالا عقل من اینه فهمه، عقل شما چیز خلافش میفهمه، کدومش درسته؟ هر دو تو هم من. خیلی خوب، این پذیرش قرآن صرف و تفسیرش با عقل صرف روی دومی داره. روی دوم چیه؟ رد امامت، روایات، نظریات علمای دین، شفاعت، تعویل، محدودسازی قرآن. دیگه اون رده تا همینجا میخوره، محدودسازی قرآن به معنویات و سلفیگری. همه اینها چارچوب نظری اینا رو تشکیل میداد. امامت رو قبول نداریم، همون قرآن میگه. روایات کشف، قرآن کافیه. علمای دین چی از خودشون میگن؟ قرآن، هر کس خودش. شفاعت و اینا من درآوردیه، تعویل نداریم. قرآن بر معنویات، یعنی واسه اجتماعی، سیاسی، اینا هیچ. کشف و سلفیگری. برگردیم دوباره به نقطه اول، اونم به قشر نقطه اول، نه به عمق نقطه اول. بعد نکات دیگری که نمیده این مطرح، این آقایان نجم‌آبادی و خرقانی و شریعت سنگلجی اینا اینجور شروع کردن. ولی شما وقتی گفتی قرآن صرف با عقل صرف، چقدر الان منحرف شدی؟ شما میگی 5 سانت. تو 5 سانت منحرف شدی، نسل بعد 55 سانت، نسل بعد 555 سانت. لذا شما وقتی حرفای اون ابله بیشعور گودرزی رو میشنوید با تیغ خاطر نشسته میگه آقای متعری مدرک زبان نداشت، مدرک زبان نداشت، ما کشتیمش. یعنی یه آدم از کجا اینو در میاره؟ میرسیم میرن سراغ آیات قرآن، الان از ما چجوری تفسیر میکنن برای کشتن شهید داره. آیه قرآن داریم چیه؟ در این حد آیه چیز نبود. آیه قرآن شهست خواهم کرد که با کدوم آیه قرآن میشه شهید متعری رو کشت؟ خونش مباحه و باید بکشیم، یعنی اگه نکشی به وظیفت عمل نکردی. بله کی در سایل مانه؟ چرا؟ بله خیلی طول میکشه بخوایم وارد شیم، چون مقدمه بحثه میخوام یه ناخنک بزنیم مفصل در مورد اینا مطلب نوشته شده. علاقه من بودید مراجعه کنید. بفرمایید. اینا میخوان با دین دینو بزنن، نمیشه که همه دینو بذارن کنار. یه تیکه دینو گرفتن که بشه تفسیر و تعبیرای مختلف کرد، مقصودشونو بگن قرآن هم قبول نداریم که نمیتونن به ابزار دین بجنگن. روندشون یک، توسل به سلاح تبلیغ. اول با چی شروع کردن؟ با تبلیغ. تبلیغ شروع کنیم، ما میخوایم اسلام رو تبلیغ بکنیم. شما بگیم من میخوام اسلام رو تبلیغ بکنم، کسی کاری داره؟ آره؟ حالا بگید من خواهد اسلام تبلیغ کنم، کسی به شما کار داره؟ نه. این چرا خاموش اولیه برای شروع حرکت. یه قدم برید جلوتر، مغالطه در برخورد با منابع اسلامی. یعنی میرسن به روایات، بعضی الان هم اینجوری هم. یه روایت میخونی میگم البته باید سندش رو دید. خب باید سندش رو، شما مخالفی سند روایت رو ببینیم؟ مخالفی؟ خب ببینیم. باید سندش رو دید، یعنی پیشا پیش این روایت رده؟ این معناشه؟ میگه البته باید سندش رو دید، میگه خیلی خوب ببینیم، روایت رو قبول نمی کنه. معارضات سوش. خب باشه، شاید معارضاتی باشه، بریم نگاه کنیم ببینیم هست. حالا دیگه یعنی اصلا یه چیز میگه، خب این هست، اما چه ربطی داره؟ شما یه حرفی میزنید. بله بالاخره جوانان در بحث ها مشارکت داره، جوانان در بحث ها مشارکت داره، اما چه ربطی داره به حرف من؟ ردی یا تاییده؟ جمله مبهم شنیدین تا حالا؟ من فراوان شنیدم. کلا شما یک مقداری الان چی میگن؟ انتهای جمله بازه. کش ما رو این تش بازه، فیلماتش، سخنرانیاتش، جملاتش باز، کلن این الان بازندر بازندر باز شد. همه جا با دیگر ببندید بالاخره، دری دربونی چیزی. این که منابع اسلامی رو بزنیم بگیم روایات بعضیشون با هم معارضن. بله برخی از روایات با هم معارضن، اینم سازوکار داره که چطور معارضاتو هر موقع دو تا رو باید معارض دیدید باید ببینید دلیل تعارض میکنه. قاعده داره دلیلان ازا تعارضا تساقطا و ردا الالعص، اینا همش سازوکار دارید که دو تا حدیث متعارض دیدیم پس به آرانوار رو بندازیم مثلا تو گوشه. سه بفهم نه روند کارشون بود. اول چی شد که تونستن یه جایگاهی پیدا کنن؟ گفتن ما به دنبال تبلیغ دینیم. خب شما بگی من دنبال تبلیغ دینم، طبعا کسی کاره؟ یعنی ابتداعا کسی کاری به شما نداره. خب هر بخواد تبلیغ دین بکنه، خدا خیرش بده، خدا بدانشم بیامرزه. اما ظاهرا اسم تبلیغ دین بود، اما واقعا این نبود. بعد از این شروع کردن به تحریف شخصیت ها، حلاج و حافظ و دیگر، اینا رو موسع ببینیم یه جوری تبلیغ بکنیم اونی که ما میگیم در بیاد. یا آدم هایی هستن، شما یه باری یه شعر حافظ رو بردار که توش دو پهلو حرف زده، بگو اینجا منظور حافظ فرنجیز بده. کجا میگی اینو دیگه؟ بالاخره اگه این نبود که نمیشه، چون شما میگی اگر این نبود پس حتما بوده. فکر کنید چه بسا این دو پهلوه اون قسمت که میخوای بگید برو. مثلا حافظ مثلا گفته که چه میدونم شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت سرش و نمیجور برداشته. مثلا شربتی از لب لعلش نچشیدیم یعنی یک شعر بی‌تربیتی، مثلا اوی آدم منحرف دیوانه پیدا به شعره. یه جا مثلا میگه نمیدونم محتسب فلان شراب فلان، همه شراب همه شراب. میگه قرآن نگفته که این یسالون که عن الخمر و المیسر قل فیه ما اسم که یعنی میگه شراب، منظور شراب انگوره، این شرابی که بخوری مست میشی اونه خمره. شروع کردن از شخصیت هایی که یه پله. امام میفرماید که من که از مسجد از مدرسه بیزار شدم، متاسفانه حضرت امام تحت تاثیر قرار از مسجد از مدرسه، بخواه آدم باید مسجد بره نماز بخونه بره مدرسه درس بخونه، امام یعنی بی سواد و بی دین بوده. یه پله جلوتر تفسیر مادی آیات قرآن. خب رسیم به آیات قرآن، شروع اینا مادی تفسیر کردن به نفع خودتون. شاید تایی رو با کدوم آیه قرآن بکشیم؟ چی رو زنید تون مجلسه؟ این نه اکنم کنم در لحظه کنم توش مرگ و کشتن نیکه تون و جرنا کنم شعوب هم و قبائل لتعارفو. خب چی زنید توش داریم؟ تو ماده قتل باید تون آیه باشه، راهنمایی میکنن چه؟ بعد از این نمیم سوالتون رو حالا شما بگید دیگه، راهنمایی میخواید از قتل و اینا آیه بزنتونی میرسه؟ از قاتل و من تا لا تکونه بده اینکه دیگه بلد این که، ولی این نیست، ولی شبیه اینه. قاتلو چه؟ ائمه تل کف ائمه. آها داری عربی میخونی؟ خیلی تشکر میکنم. قاتلو ائمه تل کف، شبیه داری جز امامان کفره، باید بکشیش. شبیه داری با این آیه کشتن بیدیم. بله به خاطر اینکه شهید مطهری مانع فهم درست مردم از دین میشه، نگاه واقعی دین رو حالا میرسیم جای دیگه هم اشاره میکنه، نمیذاره اون جور که باید و شاید مردم با حقیقت دین آشکار بشن. تفسیر انحرافی از دین ارائه میکنه. من الحمدلله و المنه اهل سردرد نیستم، حالا یا کمتر هستم. اولین باری که این بیشعور، آخه توهین به بیشعورای عالم، این وحشی در لباس انسان رو دیدم تلویزیون. از کلاس رفته بودم، امروز مثلا کیفم رو گذاشتم شبکه دو داشت این احمق رو نشون میداد، اخبار 83 بود. تو کیفم رو گذاشتم مثلا میخواستم کافشنم زیپشو باز کنم، یه تصویری نشون داد که گفت بله اسمش گودرزینا میبود، احمق نفهم. گفت شما چرا؟ گفت آقای مطهری مدرک زبان نداشت و نمیتونست کرسی دانشگاهی داشته باشه. گفت شما اصلا کجا هم بودیم؟ گفت نداشت. ولی فرض کنیم نداشت، مثلا یک آیین نامه رو رعایت نکرد، کسی آیین نامه رو رعایت نکرد باید رو کشت. ولی بنام اینا آنچنان سرم درد گرفت، ظرف شاید دو ثانیه قرص خوردن، احساس کردم خدایا یا آدم چقدر نفهم و بیشعور و ابله میشه. بعد من خواهم هستد این آدم کی بودن و مناقبش چی هست. نه نظرش اینه، یعنی یه آدم اینقدر چارپا، معذرت بخوام ازم چارپا، میگه این بعضی ها چارپا هم، بعضی ها یه طویله چارپا، یعنی بعضی یه طویله چارپا نفهمن، یه طویله هم باز افاده نمی کنه و افاقه نمی کنه. هم یه کشتیم. آخه لعنتی شما چی از این انقلاب گرفتید؟ اون کسی که امام بلند بلند گریه میکرد برای او، چون میفهمید امام چه اتفاقی افتاد. شهید مطهری که میفهمید، هم یه کلمه، بهترین ویژگی شهید مطهری بود که فهمیده بود. خیلی مهم ها، فهمیده بود چه خبره. 90% آدم ها که فکر میکنن مطلقا نمیفهمن، از اون 10% هم که فکر نمی کنن فهمیدن، 9%شون واقعا نفهمیدن. خیلی کمن اونایی که میفهمن. دقیق میفهمی، نگاه میکنی شرایط خوب تا تهش میره. نتیجه باز شدن باب تفسیر انحرافی از قرآن کریم بدون آشنایی با علوم اسلامی حتی ادبیات عرب. نتیجه این روند حماقت چی بود؟ ببینید قرآن رو تفسیر بکنیم. عرض کردم الف لام میم چیه؟ تفسیر الف لام میم چیه؟ انگلس و لنین و مارکس. الف لام میم. خب حضرت یوسف رو ببریم بازی کنیم؟ نه، اخاف و ان یأکله الذئب، یعنی میترسم کارفرما این کارگر رو به استثمار بکشه. از کجاش طرف این تفسیر رو در آورده؟ گاهی اوقات هم میشنویم حضرت امام رحمت الله علیه توی سخنش میگه اینجوری میکنن، جوانها به قرآن مراجعه کنن و نوش جان کنن آیاتو. شنیدین از این حرفا؟ شما جوانها خودتون به قرآن مراجعه کنید. شما قرآن هر رو میتونی بخونید؟ نه. خب غلط میکنی به قرآن مراجعه میکنی. قرآن باز نکنی، باز کن، اما تو حق تفسیر قرآنو استاد چیزی بگید جوانها جذب شن. من میخوام شما 100 سال تاریخ جذب نشید. من به شما دروغ نمیگم، سرتونم کلا نمیذارم. شما که نمیتونی قرآن هر رو بخونی، اگه بهت بگم قرآن رو فسرم یک آیه در از قرآن رو بخون، اونو نوش جان کن، فلان، ببخشید یک آیه نوش جان کنی یعنی چی میشه؟ من بگی چه شکلی نوش جان یک آیه؟ مثلا اون ورق و اون صفحه رو تو حلقمون میکنیم، یا مثلا لیست میزنیم قرآن رو، چه جوری میشه شما نوش جان کنید آیه قرآن؟ دلیبری چی رو میگیم؟ عزیزان شما خودتان از قرآن بهره ببرید، نوش کنید. نوش کنید یعنی چه غلطی بکنید؟ من بگید نه استاد به جوانان توهین نکن، مرد شور جوانان رو ببر. جوانی که نمیفهمه کلا گذاشتن سرش از سر زانوش رد شده، این جوان نیست، این کاگوله. سر شما رو میخوان کلا بسر، میخوان شما رو به استثمار بکشن، میخوان ازتون سواری بگیرن. اول بهتون چی میدن؟ خوراکی میدن. این خوراکی بخور برشی، چه نازی چه نازنینی. حالا خوردیم هم پشت سواشن بزنم پرگوات را بری، بازم خوراکی میدین؟ آره، یکم بری از پشت یک خوراکی میارم، گاز بزن، بودو 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 پیتکو پیتکو حرکت کن. این اتفاق تکرار شده ماست تو ادوار مختلف و دورهای مختلف و زمانهای مختلف و سلسله های مختلف. قرآن هر روم نمیتونه بخونه، قرآن گرفته. برداشت من از این آیه یه چیزی بگم؟ بله. برداشت من از این آیه، یه نفر روزنامه اینجوری گرفته بود، برعکس بشنن روزنامه برعکس گفت اونجوری عادی که همه میتونن، هنر اینه که برعکس بتونی بخونی. راهش ما مواجهیم با این فضا. به دروغ به شما میگن جوانان نوش کنید آیات قرآن رو. من عرض بکنم جوانان کوف کنید. یعنی چی نوش کنید؟ این نمیتونه قرآن هر رو بخونه، میخواد تفسیر کنه قرآنو. به جوانانمون اعتماد کنیم. دقیقاً یعنی چی الان میگید به من؟ به من بگید. چون الان داریم به دورانی که باید به شما اعتماد کنیم نزدیک میشه. اعتماد کنی، هر وقت خودم به جوانان اعتماد کنید به پهلواتون نگاه کنید. اگه این دو تا چیز داره میخوره به پهلواتون، یعنی نفر نشسته داره میگه پیتیکو پیتیکو. همین علامت اعتماد به جوانانی. چون در دوران اعتماد به جوانان هستیم الان. بفرمایید. نه ببینید، میگید که من آیه قرآن رو خوندم، این به ذهنم رسید، تدبره. اما اگه خواستید منات عمل قرار بدید ارائه کنید این بزن به اون کسی که خریت فنه، او چی میگه. اصلا ما قرآن رو میخونیم حتما همزمان باید درش فکر و تدبر هم میکنیم، همینجور رو نخونیم. ولی این میگه کسی که ادبیات عرب نمیدونه. الان مثلا میگه که و جا اخوت و یوسف، میگه خب این جا یعنی چی؟ اخبه یعنی چی؟ فارغ از این که حالا جاعت چیه، فاعلش چیه، بعد فاعل مضاف به یوسف، این از این رو بل کنیم. اصلا یعنی جاعت یعنی چی؟ جاعت مثلا از کجا میاد؟ چش افتاده؟ جا کجا؟ مثلا میگه جا داریم با بچه ها بریم شمال، مثلا همون جا اون. بعد بیایید به جوانانمون اعتماد کنیم. بس ما هم به شما اعتماد کنیم، چه غلطی میکنی شما؟ استاد ما جوانان خیلی قابل اعتمادیم. شما یه نونوایی بهتون بدن احتمالاً محصولات چوبی از توش میدید بیرون. به جوان باید به اندازه عقلش اعتماد کرد، به اندازه تخصص. این که من سر شما کلاه بذارم به دروغ بگم به جوان باید، این خدمت به شما نیست که. شما این کار بلد نیستید. چرا فرزندم تو بلدی؟ خب الان گند میزنه به خودش و به کار با هم. خوب شد الله آبرو خودش رو برد، آبرو تو هم برد. بفرمایید. بله بله. برای چی رای میدین به دولتی که وزراش 70 سال سن ورودشون به کابینه است؟ ما همینو میگیم. من میگم برای چی کابینه شهید رجایی همه ریشا مشکیه، الان همه ریشا سفیده، حالا اگه ریش داشته باشن شهر سفیده. ما هم این سوال داریم، میگم برای چی ویژگی های مدیر با سیر تطور مدیران تغییر میکنه؟ یا جوان بودن 4 جوان گرایی میدن، پیر شدن 4 تجربه گرایی میدن. ما هم این ارادتو داریم، ولی هر کسی تو حوزه خودش. به هر جوانی تو خیابون نگفتیم بیا برو بشه اطلاع عملیات، به حسن باقری گفتیم. همه که همت نیستن، همه متوسلیان نیستن، تو اونا هم خوباش. الان هم فضا فرین فضاست، یعنی باید یه جوان بیان. اما کدوم جوان؟ الان به بنده بگن آقا شما بیا بشو وزیر نیرو. خب من تخصص ندارم، اما شاید یه جای دیگر بلد باشم اداره کنم. وزیر من اطلاع ندارم، خیلی از جزئیات رو نمیدونم. یه وقت واقعا به خودم میگم، به من میگن بیا وزیر نیرو بشو، به عمد تمام وزرای نیرو از اول انقلاب جمع میکنم، اینا رو میکنم شورای راهبردی وزارت خونه، همه وزرا التماس هم میکنم بیاین، از اون که وزیر آقای خاتمی بوده تا اون که وزیر آقای روحانی تازه، بیاین کمک بکنید این وزارت خونه خوب بچرخه، تجربه شما منم کارگر شما ها. اما نه به این معنا که یه جوانی که قرآن رو نمیتونه اونجا تفسیر کن به جواب میگه شما بشو وزیر امور خارجه. میگیم زبان بلدی؟ نه. خوب بلدی صحبت کنی؟ نه. اسم کشور دنیا میدونی؟ نه. سازمان ملل میدونی چیه؟ نه. چی هست؟ یک سازمانیه. ملل؟ ملل دیگه چیه؟ میگین ملت ها هستن. پس یعنی خیلی گنده از سازمانش. میگیم آره من الان برم اونجا. خب خوله که به جوان اعتماد بکنیم. که خیلی جالبه یه جای روایت دیدم که میگه با جوان ها مشورت کنید، نتیجه مشورت با جوان ها به پیرا عرضه کنید. کیف کردن با جوان که مشورت میبینه که ذهن جبالی خیلی چیزای مختلف میگه، پروپیمون میشه قصد. بعد به سراغ پیر، اون با تجربهش اون نمیتونه همه اینا رو ابتداعا بگه، اما وقتی ابتداعا جوان ها اینا رو گفتن میتونه جر و تعدیلش بکنه. مشورت با جوان ها بگیر، برو به پیرا ارائه کن، بعد جنبندی کن، تو پل مطلب گیر. علل اعراض از دین و گرایش به مادیگری چیه؟ ساحت عقل و شناخت، ساحت میل و گرایش، ساحت عمل و رفتار. آقا چی میشه آدم ها از دین روی گردان میشن و علاقمند به مادیگری میشن؟ همزمان که داریم بحث رو میگیم چرا مثال میزنیم از کلیسا؟ چون این راه اونجا طی شده. یه بار کلیسا حماقت کرد، مردم قول داد توی بغل ماتریالیسم. نمونه اینی داریم دیگه، دوران اعراض مردم از این. میخوایم اینو تحلیل کنیم. در ساعت عقل و شناخت چه اتفاقی میفته؟ یک، گاهی اوقات دلیل مردم برای اعراض از دین و گرایش به مادیگری نارسایی تعالیمه. خب یعنی چی؟ کدوم تعالیم نارسان؟ مفاهیم دینی، مفاهیم فلسفی، مفاهیم سیاسی، همش. وقتی اینها نارسا باشن مردم از دین چی میشن؟ زده میشن. آقا معید بگید نارسایی مفاهیم کلیسا درباره خدا و ماوراء الطبیعه. وقتی مراجعه میکنیم به سال 1350 هجری میلادی، 1350 میلادی، انگیزیسیون و دوران حاکمیت کلیسای کاتولیک، میگیم آقا خدا چگونه موجودیه؟ یه تصور انسانی از خدا به تو ارائه میکنن. خب بشر یه ذره عقل داشته باشه، خدایی موجودی از سنخ خودش رو بر نمیتابه و بر نخواهد. اگه ذره عقل داشته باشه میفهمه چرته. قرار من در نهایت به یکی مثل خودم برسم؟ امکان نداره. این من نمیتونم موجد خودم باشم. آقا مثال دیگه، خدا رو تو چی جستجو میکنه کلیسای کاتولیک؟ تو مجهولات. یعنی خدا بودن خدا به مجهول بودن خداست، در حالی که ما اینو قبول نداریم. خدا چون مجهوله خدا نیست. ممکنه برخی از ابعاد ذات او و آنچه به او مربوطه برای ما روشن و واضح نباشه، اما خدا چون مجهول خداست، این حرف درستی نیست. ما در طبیعت یه مجهولاتی داریم، اینا مرموزن. ببینید، شما در مورد مجهولات طبیعت میخوای بحث بکنی، دو جور میتونی صحبت کنی. یک، یه چیزایی تو طبیعت هست اینا چیه؟ مجهولن. آره، ما به اینا نرسیدیم. اما چون مجهولن حتما مرموزم هستن، حرف دقیقی نیست. انگار توی یه چیزایی تو دنیای مرموزه، تابع نظام علی معلولی نیست، بی‌قاعده است. و مسخره تر از اینها اون جریان بهشت و جهنم. شما گناه کن بعد بیا پول بده برات راستوریز کنی و با نمکی دیگه. مثلا من میام اقرار میکنم به 1, 2, 3, 4, 5 و من میگن که بسیار خوب این 5 گناه رو کردی؟ میگم آره. میگن که میشه مثلا 80 دلار که بخریم دیگه ازت گناهات و جهنمت رو بخریم بهت بده. من 100 دلاری دارم میدم، بعد کشیش میگه پول خورد نداری. خب 20 دلار چیکار کنیم؟ مثلا دو تا فحشا بکن که 20 دلار دیگه به یه بشه، پیشا پیش اونا رو مثلا. به همین مسخرگی، به همین مسخرگی میومدن اقرار میکردن دیگه، پشت یه مثلا اتاقه که باید میستادن این کار کردم این کار کردم، و اون دستش میورد بیرون که پولو بده. در از تصور کنیم، من بعضی وقتا میگن که این مملکت رضاخان میخواد، میگم تصور کنید مثلا هفته دولت، هیئت دولت میرن پیش آقا، آقا از را بیاد یک دونه سیلی با آقای روحانی بدن، اساس بیاد بالا بزنه کله آقای جهانگیری، یک سیلی با آقای آخوندی، بعد یک دونه با آقای هاشمی مثلا قاضی زاده، اینا مثلا خیلی زشته. رضاخان این کارو میکرد، نخست وزیر و وزرا رو میزد، خودش هم میزد، نگه بگی کسی بزنه، خودش سیلی میزد، لاکت میزد، مثلا میگفتن مجروح میشدن اینا. حالا مثلا آقا یک دونه مثلا بزنه اینو پرتاش رو زمین، آقا این چه کاری بود؟ برای این جریان رو شما تصور کنید، چشتون رو ببندید، رفتید مسجد، گوشه مسجد یه اتاقه راستین بایستدین، بسید چشماتون رو، اما یه لن چشم باز همه، رفتید تو مسجد مثلا کنار اون اتاقه که خاصی که برای این کار تعبیه شده ایستادید و میگید که حاج آقا، میگه بله ما این کارو کردیم، ما شما سه تا غیبت کردیم، 4 تا حرف بد زدیم، 4 تا فحش دادیم اینا. میگه که چقدر پول داری دخترم؟ ها شما 1000 تومان. میگه که دخترم کم آوردی با خودت، نگاه کن تکلیف دین واسه پول است یا نه. ها شما الان نگاه کردم 10000 تومان بده بده، اون غیبت آخری ولی مون سری بد اومدی یاد باشه حساب کن. مثلا یه لحظه تصور کنید به همین مسخرگی هیچ کارشون نمیشه. خب شما این مفاهیم رو مفاهیم دینی گویا، رسا، معقول، قابل دفاع میدونید با کدوم توجیه؟ یعنی چی؟ الان جز هرهر و کرکر چی به ذهن انسان میرسه؟ دو، بفهمید. کاتولیکا پروتستان ها که به وجود نیامده بودن، ارتدوکس ها هم خیلی اقلیت بودن، خب غالبا اروپای غربیه دیگه، کاتولیکا حاکمن. بین کلیسای کاتولیک به خاطر این هیمنه و نسبتی که با قدرت ایجاد شده عملا خفقان ایجاد شده. فیلم های رو دیدین که پادشاه میاد، این کشیش میاد میزنه اینجا و اینجا، دیدین؟ میزنه سر دو دوش، یعنی تنفیذ میکنه حاکمیتو. کلیسای کاتولیک اگر خودش بود، بله ممکن برخی کشیش ها اعتراض بکنن و بگن این خلاف عقل و منطق و ایناست، اما گیر اینی که کلیسا به کی وصل شده؟ به حاکمیت. ولذا خفقان ناشی از قدرت کلیسا به علاوه قدرت ظالمه حکومت های مستبد اروپای غربیه، این باعث میشه که عملا قطعا کشیش هایی بودن که چه مسخره بازیه، ولی اون قدرت مانع از بروز و ظهورش میشه که یه جریان مثلا شکل یافته در مقابل حاکمیت کلیسای کاتولیک بیسته. دو، بفهم. اخیرن؟ آره، کلن معاد و منکر شد.
و اینکه مثلا جهنم طبعه تنهایی بودی انسان
همینطور فرمایشات اخیر ایشونه، ولی لازمه ما هر چقدر نزدیک میشیم به آخر الزمان همه باید خودشونو خشن رو اینطوری. خیلی خوبه، اتفاقا خیلی خوبه. حقیقت دین مسیحیت مغلوب ملکوک مخشوش همینه واقعا.